قاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این مسئله است که اگر کسی وصیت کند یک مالی رو در اختیار دیگری بعد از موت او قرار بدن و این مال به مقداری است که کفایت برای حج میکنه، آیا در چنین فرضی استطاعت برای موصاله حاصل می شود یا خیر؟ عرض کردیم که اینجا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس اون چی که در متن تحریر آمده فرمودن که اینجا استطاعت حاصل نمیشه، برخلاف مرحوم سید در عروه که سید فرمودن که اینجا استطاعت حاصل میشه. ما نکاتی رو در مورد این مسئله عرض کردیم. عمده بحث در این مسئله این است که آیا وصیت، اونم وصیت تملیکیه نه وصیت عهدیه، آیا وصیت تملیکیه عقد است تا محتاج به قبول باشه، ایجابش رو موسی انجام داده، قبولش رو موصاله انجام بده، یا اینکه ایقاء و به مجرد وصیت این مال در ملک موصاله رفته و موصاله لازم نیست قبول بکنه؟ بله، اینجا برخی میگن انما کان له الرد، میتونه رد بکنه اما نیاز به قبول نداره. خوب این بحث رو دقت بفرمایید، چون عرض کردم حالا کمتر بحث وصایا در بحث‌های خارج مطرح میشه و این بحث هم یک بحث مهمیه. همینجا یه اجمالی در مورد او رو باید عرض بکنیم. عرض کردیم که صاحب جواهر مجموعاً 3 قول اینجا مطرح کرده، اما وقتی ما اقوال رو احصا میکنیم مجموعاً 6 قول اینجا وجود داره. من اقوال رو ابتدا عرض بکنم. قول اول این است که وصیت تملیکی یه عقدون محتاج به قبول است و قبولم مثل سایر قبولهای در عقود دیگر جزء و سبب است برای ملکیت. از کلمات مشهور همین نظر استفاده میشه، از جمله مرحوم محقق نائینی همین نظر رو داره. قول دوم این است که وصیت تملیکیه عقدون، اما این قبول عنوان جزء و سبب نیست، این قبول عنوان شرط کاشف رو داره و در نتیجه اینا میگن وصیت مانند سایر عقود متعارفه نیست. عقد هست اما مثل عقود متعارفه نیست. در عقود متعارفه قبول مثل ایجاب رکن برای ملکیت، جزئیت دارد در سببیت للملکیت، اما اینا میگن نه، شرط کاشفه. صاحب جواهر این نظریه رو داره، مرحوم محقق عراقی در حاشیه عروه همین نظر رو داره. این قول دوم. قول سوم، بعضیا گفتن که قبول شرط هست، اما شرط برای لزومه نه شرط برای ملکیت. گفتن با خود وصیت این ملکیت برای مصالح تحقق پیدا می کند، اما این ملکیت اگر بخواد به فعلیت برسد قبول شرط برای لزومه. قول چهارم این است که وصیت ایقائه و انما یکون الرد مانعا. ایقاء متوقف بر قبول نیست. وقتی موسی وصیت کرد این مال به مجرد موت موسی داخل در ملک موساله میشه، منتها موساله میتونه رد کند. الرد یکون مانعا، این مختار مرحوم سید یزدی علیه الرحمه در متن عروه است و سید میفرماد و لا یبعد ان تکون ایقاء. مرحوم سید اصفهانی مرحوم استاد الحسن در وسیله همین نظریه رو داره. اینم قول چهارم. قول پنجم از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده میشه. آقای خویی میفرمان وصیت ایقائه، رد مانعیت هم نداره مگر اینکه اجماعی در بین باشه. اگر یک اجماعی و تسالمی در کار باشه بر مانعیت و رد ما میپذیریم، اما لولت تسالم و اجماع این مانعیت هم نداره. چطور در باب ارث وارث نمیتونه بگه آقا من نمیخوام این مال رو، اگر رد کنه معناش این نیست که از ملکش خارج بشه. در اینجا هم همینطوره. یک قول ششمی از کلام مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام استفاده میشه و دیروزم که ما اون حاشیه امام رو خوندیم، چون امام در عروه حواشیشون نظر داره به حواشی مرحوم آقای بروجردی، یعنی خیلی جاها همون حاشیه مرحوم آقای بروجردی رو اختیار فرمودن. امام به مقام علمی مرحوم آقای بروجردی بسیار معتقد بوده. درس مرحوم آقای بروجردی هم درس اصول ایشون هم شرکت کردن. اون لمحاتون فی علم الاصول تقریراتی است که امام از درس اصول آقای بروجردی نوشتن. امام مرحوم آقای بروجردی میگن آقا خود وصیت ایقائه، یعنی وصیت من حیث انها وصیتون این نیاز به قبول نداره. من حیث انها وصیتون محقق شد، اما تملک موساله محتاج به قبوله. موساله اگر بخواد مالک بشه این قبول لازم داره. ثمرش در کجا؟ ثمرش در این است که وقتی میگیم آقا وصیت خودش با ایجاب موسی تمام میشه و ایقائه، احکام وصیت برش بار میشه، حرمت و تبدیل برش بار میشه، حرمت و تصرف در اون موسابه برش بار میشه. دیگه بقیه حق ندارن در اینها تصرف بکنن چون وصیت واقع شده. چرا تا قبل از فوتش حق رجوع داره؟ چرا؟ اما عرض میکنم که از این حیث ایقائه، لکن از حیث تملک موساله، موساله تا قبول نکنه مالک نمیشه. قبول برای تملک موساله لازمه. این فرمایشی است که مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ما دارن. چیا؟ بنابراین قول، بله، نماعات میمونه برای موسی و این نماعات هم بعدن مال ورثه قرار میگیره، مگر اینکه این قبول رو بعدن بگیم اینا بگن کاشفیت داره. چی آقا؟ قول سید؟ قول سید میگه آقا این ایقاع به مجرد الوصیه داخل در ملک موساله هم میشه، منتها معلق بر موت موسیه. ببینید رو قول چهارم که قول سیده، این است که بگیم وصیت ایقاعه. ایقاعه یعنی به مجرد موت، چون معلق بر اون است، اون که در اونش که بحثی نیست، به مجرد، چون اصلا حقیقت وصیت این است که میگه آقا این بعد از مردن من ملک فلانی باشه، پس به مجرد الموت داخل در ملک موساله میشه. اما اینا میگن نه، به مجرد الموت داخل در ملک موساله نمیشه. به مجرد الموت حرمت و تبدیل، حرمت و تصرف برای ورثه میاد، اما اگر موساله بخواد مالک بشود نیاز به قبول خود موساله داره. بله؟ ببینید این عرض میکنم که قبل از قبول بگیم که آقا از، چون با ایقاع و با موت از ملک موسی خارج میشه، منتها فعلیت نداره هنوز، عرض میکنم از ملک موسی خارج میشه دیگه، میشه ملک بلا مالک، ملک. خیلی خوب، از اشکالاتی است که بر این قوله. چیا؟ با کاشفیت؟ نه، در کاشفیت اونجا میگیم قبول شرطه، عرض میکنم که و این عقده، میگیم وصیت، اصلا وصیت تا قبول نیاد وصیت محقق نمیشه. اگر ما گفتیم وصیت عقده، یعنی تا قبول نیاد عقد بودنش کامل نیست. منتها این قبول رو بعضی ها میگن مثل سایر عقوده جزء السببه، بعضی ها مثل مرحوم صاحب جواهر میگه نه، عقدون عقدون اما لیسه که سایر العقود، این کاشفیت داره. در بعضی از جاها بینشون همون، اون برزخون همونیست که گفتیم کاشفیت دیگه، گفتیم کسانی که دیروزم عرض کردم روی این خوب دقت کنید، چون از خیلی ها بپرسیدم شاید نتونن درست برای شما بیان کنن، بگید آقا اینایی که میگن وصیت برزخون بین العقد و الایقاع معناش چیه؟ معناش همینه که بگیم آقا قبول رو لازم دارد، میشه عقد، اما لیس کسایر العقود المتعارفه، پس بین عقد و ایقاعه، یعنی این شرط کاشفه. حالا اینجا دقت کنی ببینید آیون چند تا بحث وجود داره. یک بحث این است که مقتضای ادله چیه. ما برای عقد بودنش سه تا دلیل داریم. دلیل اول ارتکاز متشرع است. متشرعه میگن آقا هر جا پای تملیک من جانبه و تملک من جانب آخره، این میشه عقد دیگه، میشه دو طرف. بله یه جاهایی داریم تملک هست تملیک نیست، مثل ارث، اما هر جایی که تملیک هست تملک هم هست، این دیگه عنوان عقد رو داره. این دلیل اول. دلیل دوم، صاحب جواهر علیه الرحمه میفرماید عدم احتیاج به قبول مخالف للاصل بل الاصول. اما دیگه توضیح نمیده اصل یعنی چی، اصول یعنی چی. مخالف للاصل، این خیلی آسونه معنا کردنش. بگیم آقا شک میکنیم آیا این تملیک و بعدش هم تملک بدون قبول طرف دیگر تملک حاصل میشود یا نه. اصل چیه؟ اصل عدم تحقق تملک بدون قبول طرف دیگره. شک میکنیم که بدون اینکه مصالح قبول کند آیا مالک میشه یا نه، اصل عدم ملکیته. استصحاب میکنیم، میگیم خب قبل از این که مالک نبود، حالا اصل عدم ملکیته. پس این قسمت اول کلام صاحب جواهر روشن، مخالفون للاصل. اما بعد میفرد بل للاصول. میدونید خب یکی از ویژگی های صاحب جواهر که انسان اون تسلطش رو بر اجتهاد کاملا میتونه استفاده کنه، گاهی اوقات تلگرافی که اصلا گویا اینا برای خودش خیلی واضح و روشن بوده میگه و رد میشه. که من یه وقتی میگفتم واقعا اگر کسانی پیدا بشن که این مبهمات یا این نکات دقیق کلام عبارات جواهر رو روشن بکنن، کار رو جواهر شده، کارهای خوبی هم روی جواهر شده از جهت متن اصلی جواهر که یکی از کارهای بسیار دقیق کاری است که انتشارات جامعه مدرسین توسط حضرت آقای دباغ انجام دادن، ولی توضیح این نکات علمی جواهر این نیاز داره به دو سه تا فحل در اجتهاد بنشینن اینا رو حل بکنن و روشن بکنن. خب بله همینطور هم هست، درسته. خب ما برای زمان خودمون داریم که عرض میکنم. حالا در عبارت جواهر در جلد 28م عرض میکنم صفحه 251 ایشون میفرماید که این که بگیم اینجا نیاز به قبول نداره و در نتیجه بخواد ایقاع بشود مخالف للاصول. خب اصول یکیش همون اصل قبلیه دیگه، اصل عدم ملکیت بدون قبول. یه اصل دومی هم در ذهن من آمد و اون اینه، اصل این است که انسان سلطنت دارد بدون اجازه او و بدون اختیار او مالی در ملک او داخل نشه. قاعده اینه، قاعده اصالت و سلطنت الانسان علا دخول مال فی ملکه. که حالا این رو مثلا جزء قواعد فقهیه بحث نکردن، اگرم بخواد بحث بشه در ذیل الناس مسلطون علا اموالهم اونجا باید یک قسمت دیگری رو، یک تنبیهی رو اضافه کنن و اون است که الناس مسلطون علا دخول المال فی ملکهم. یک کسی میگه آقا من میخوام این مال رو داخل در ملک شما کنم، شما میگید من نمیخوام، من نمیخوام چنین مالی داخل در ملک من بشه. اصل است که انسان مسلطه. اون وقت بگیم آقا این مصالح خبرم نداره اصلا، موسی تو خونش نشسته این مال رو داره تملیک میکنه به مصالح، این داخل در ملک او شد، نیازی به قبول اونم نداره. با این سلطنت انسان بر دخول مال در ملک او منافات داره. دلیل میخواد همین. ببینید حالا اصلا دلیل دیگر ما اجازه همینه، دلیل دیگر ما این است که ایقا برخلاف عقده، عقدی امر اغلاییه. اغلا میگن اگر دو نفر عرض میشود که با ترازی آمدن یک معامله رو انجام دادن، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراز. این تجارتن ان تراز همون عقده، یعنی بنای اولیه اغلا در معاملات بین یک دیگر و در نقل و انتقالات، بنای اولیه این است که به صورت عقد باشه. بله یه سری امور داریم اغلا هم قبول دارن ایقاعه، ابراء، من از کسی مالی رو میخوام اصلا بدون اینکه به او بگم، یا به اونم میگم، او میگه من قبول ندارم، اثر نداره، میگم ابرأت ذمتک، اسقطت حق خودم را از ذمه تو، تمام میشه. ولی در مواردی که ما نمیدونیم آیا اغلا این رو معامله عقد میکنن یا معامله ایقا، قاعده این است که عقد باشه، در تملیک و تملک. البته اگر یه جا تملیک و تملکی بود، همون ارتکاز متشرر که عرض کردم، خود اغلا هم چنین بنایی عرض میکنم که دارن. نه 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 همچین چیز، یعنی ذمه او ساقط میشه، نه لازم نیست که او قبول کنه. ولذا ابرا از ایقاعات دیگه، ابرا از ایقاعاته. شارع آمده طلاق رو هم از ایقاعات قرار داده، مرد زنش رو طلاق میده، لازم نیست که زن قبل تو بگه. عرض میکنم که یک دلیل دیگرم هست و اون اجماعه. صاحب جواهر میگه عقد بودن وصیت الاشهر، بعد ترقی میکنه میگه بل المشهور، که مکرر ما گفتیم مشهور از اشهر چیه؟ قوی تره. الاشهر بل المشهور، بعد میفرد بل کادت ان تکون اجماعی، یا ادعای اجماع هم بر این مسئله شده. پس ببینید اجماع هم بر این است که وصیت عنوان عقد رو داره. ما برای ایقا بودن دلیل نداریم، برای عقد بودن ادله متعدد داریم، لذا باید بگیم آقا وصیت تملیکیه عقده. تا مادامی که مصالح قبول نکرده، این عقد واقع نشده، ملکیت واقع نشده. بله باز به حسب قاعده، طبق همان استدلالی که صاحب جواهر داشت که دیروز خوندیم، که این قبول میخوره به این ایجاب. قبول تنفیذ مفاد ایجابه. ایجاب در وصیت این است که به مجرد مردن موسی این ملک مصالح بشه. حالا اگر مصالح یک سال بعد آمد قبلتش و گفت، باز این کشف عظیم میکند که از همون موت موسی مالک شده. لذا میگیم قبول شرطون کاشفون و الوصیت و تملیکیه عقدون، اما لیس که سایر العقود. اجازه بفرمایید این مقتضای ادله. اینجا وقتی من حواشی عروه رو مراجعه می کردم، یک حاشیه بسیار دقیقی رو برخورد کردم از حواشی مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، که واقعا در فقه دقیق النظر بوده و از همین حواشی عروه ایشون استفاده میشه. مرحوم آقای گلپایگانی میگن آقا اصلا خوب این نکته رو دقت کنی، یک تحقیق نسبت به کلمات دیگران یک تحقیق جدیدیه که ایشون ارائه داده. ایشون میفرماد اصلا این که بیایم بحث کنیم که آیا وصیت عقد یا ایقا غلطه، برای اینکه وصیت در عرض سایر عقود و ایقاعات نیست. شما یه وقت میدید آقا اجاره، صلح، جعاله، عقدون ام ایقا، او جای بحث داره. ولی وصیت، اصلا وصیت دو تا معنا از نظر لغوی داره، یکی به معنای وصله که انسان تصرفات بعد از موت خودش را به حال حیاتش متصل میکنه. ولی غالبا آمدن وصیت رو به چی معنا کردن؟ همون عهد، همون سفارش. سفارش هم که میگن این عهد. ایشون میفرماید انسان در زمان حیات خودش یه تصرفاتی رو در اموالش انجام میده، چهار نوع رو ذکر میکنن. میفرماید در حال حیات شما چه تصرفاتی انجام میدی؟ گاهی اوقات بیعی را، اجارهی را، صلحی را انجام میدید که اینا از عقودن، این یک. گاهی از ایقاعاته. سه، بعضی از تصرفات عنوان شرایط رو داره. چهار، بعضیش عنوان وعد رو داره. پنج، بعضیش عنوان استدعا رو داره. پنج نوع میکنه. بعد میفرماید العهود الراجع الى بعد الموت ان کان تملیک عین او منفعت او نقل حق او تسلیت او وکالت فهو عقد. میگه متعلق وصیت چیه؟ اگر متعلق وصیت تملیک عینه، خانه ای رو میخواد تملیک کنه به دیگری، یا تملیک منفعت، یا نقل یک حقیه، حق قصاص داره، حق نمیدونم خیار داره، اینا عقده. این یک. اگر متعلق وصیت عتق یا ابرا یا اسقاطه، یا من وصیت میکنم 100,000 تومان از فلانی خواستم از ذمه او بری باشه بعد از موت من، اینا معلقه بعد الموته. چطور اگه در زمان حیاتش این کار رو میکرد میگفتیم ایقاعه؟ الانم ایقاعه. سه، گاهی اوقات متعلق وصیت یه امریست که عهدیه، میگه من رو در کجا دفن کنید، این مقدار بر من نماز بخونید، این مقدار روزه بگیرید، حج بدید، این امانت پیش من رد کنید. ایشون میگه فهوه اذن و استدعا، اون این عنوان اذن و استدعا داره. پس ببینید، میگن ما نکته اصلی و دقتی که ایشون فرموده این است که وصیت من حیث و هیه وصیت اصلا چیزی نیست. نمیتونیم بهش بگیم عقد، نمیتونیم بگیم ایقاع، نمیتونیم بگیم اذن، نمیتونیم بگیم استدعا، هیچی نیست. خودش وصیت رو باید ببینیم متعلقش چیه. متعلقش گاهی اوقات میره در دائره عقود، گاهی اوقات میره در دائره ایقاعات، گاهی اوقات در دائره استدعا ایناست. در نتیجه اون وقت، پس در نتیجه ایشون در وصیت تملیکیه همون قول مشهور رو میپذیره که وصیت تملیکیه عقدون متوقفون بر قبول و نیاز به قبول داره. میگن یعت ولحاصل انهو یعتبر فی تملیکی القبول و کذا فی العهدیه ان کانت راجعتن الى التصرف فی ماله او بدنه. ببینید هم مرحوم سید در عروه، هم مرحوم سید در وسیله، سیدان در عروه و وسیله، اینا تقریبا میگن آقا وصیت عهدیه نیاز به قبول نداره. ایشون میگه نه، مخالفت میکنه، میفرماد در عهدیه دو جوره، عهدیه‌ای که راجعه ان کانت راجعتن الی تصرف فی ماله، میگه آقا این مال من رو بردارید ببرید عرض میکنم که حرم امام حسین علیه السلام قرار بدید، این مال من رو صرف فقرا کنید، او بدنه او الی امر من یکون علیه الولایه، وصیت میکند که بر اولاد شما این توجهات و این کارا رو انجام بدید نسبت به اولاد من، میگه لأن هذه فی الحقیقه وکالتون یحتاج الی القبول. این یک. و ان لم تکن راجعتن الی، اگر وصیت عهدیه مربوط به تصرف در مال و در بدن خودش نباشه، کاستدعاء عمل بعد موته، فلا یعتبر فی جواز العمل بها القبول. مثلا میگه برای من قرآن بخونی، ایشون میگه در اصل جواز عمل نیاز به قبول نداره، و ان کان فی وجوبه علی موسی الی یحتاج الی احیانا، و اما اذا کانت عهدا به تملیک الغیر، به وصی، به وصیش میگه من به تو وصیت میکنم بعد از من بری این مال رو تملیک به غیر بکنی. یه وقت خودش میگه من الان وصیت میکنم این مال ملک غیر، این میشه وصیت تملیکیه. اما یه وقت میگه من به توی وصی سفارش میکنم، عهد میکنم بعد از من تو بری این رو تملیک به غیر کنی. اینجا میفرمان باز غیر باید قبول بکنه. پس ببینید اساس فرمایش ایشون این است که اولا خود وصیت من حیث و انها وصیت هیچی نیست. ببین متعلقش چیه؟ اون وقت اینجا اون نکته‌ای که در فرمایش آقای بروجردی و امام بود رو ما جواب میدیم. میگیم این که میفرمایید وصیت من حیث و انها وصیت ایقاعون، به چه دلیل میفرمایید؟ حرمت تصرف جاییست که اصل وصیت محقق بشه. اگر کسی گفت وصیت متوقف بر قبوله، قبل از اینکه موسی قبول کنه و راست برن تصرف کنن، البته باید قبلش بیان از موسی بپرسن آ تو قبول میکنی یا نه، ولی قبل از قبول موسی وصیتی محقق نشده هنوز. این آیه شریفه من بعد وصیت یوصا بها او دینن، یعنی اگه وصیت کامل شد اون مالی که مال مصالحه جدا کنید، بقیهش میشه مثلا برای وراثت. اما حالا اگر گفتیم وصیت عقد متوقف بر قبوله، حالا مصالحه را هنوز پیدا نکردن، نمیدونیم مصالح قبول میکنه یا قبول نمیکنه، میشه گفت اینجا وراث میتونن تصرف کنن، منتها بعدن اگر مصالح آمد قبول کرد باید جبران بکنن، چون هنوز وصیت محقق نشده. من بعد وصیتن، هنوز وصیت محقق نشده، لذا این فرمایش امام و مرحوم آقای بروجردی که خود وصیت من حیث و انها وصیت برش حرمت تبدیل مترتبه، اشکال ما این است که هاذا اول الکلام، این بعد از این است که وصیت محقق بشه. مشهور که میگن نیاز به قبول داره، هنوز وصیت محقق نشده، بعد که قبول کرد اینجا حرمت تصرف میاد. حرمت تبدیل میان. اما قبل از قبول چی؟ دلیل نداریم بر حرمت تبدیل و حرمت تصرف، چون هنوز وصیت محقق نشده. پس این فرمایش ایشون این نتیجه رو به ما میده، خود وصیت من حیث و انها صدرت من الموسی این اثری نداره به تنهایی، این حکمی نداره اصلا. لذا این حاشیه امام و آقای بروجردی رو نمیشه پذیرفت. در وصیت تملیکیش هم ما قبل از حاشیه ایشون چند دلیل آوردیم بر این که عقده، فثبته که وصیت تملیکیه عقدون. حالا از عبارت مرحوم سیه در عروه در ما نهنفی استفاده می شود، چه ما بگیم وصیت تملیکی عقدون متوقفون علی القبول، چه بگیم ایقا به مجرد اون وصیت موسی این مستطیعه. از عبارت مرحوم امام، مرحوم والد ما یک عبارتی دارند میفرمایند که این عبارت امام مشعرون به ان الوصیت تملیکیه غیر مفتقر الی القبول غایت الامر ثبوت و حق الرد له، و بعد میفرمایند لکان مقتضی القاعده حصول الاستطاعه له. یعنی از عبارت امام تفصیل بین این که ما وصیت تملیکی را عقد بدانیم یا ایقاع استفاده میشه. ما باشیم و عبارت امام اینه، میفرماید که ولو اوصا له بما یکفیه له فلا یجب علی به مجرد موت الموسی کما لا یجب علیه القبول. میتونیم بگیم از عبارت استفاده میشه که اذا قلنا به این که وصیت تملیکی عقده، اون وقت عقدم متوقف بر قبوله، قبول واجب نیست، حالا که قبول واجب نیست استطاعتم حاصل نمیشه. اما اگر قائل شدیم وصیت تملیکی ایقائه استطاعت حاصله، در حالی که مرحوم سید در عروه عبارتش اینه که ما چه بگیم وصیت تملیکی عقده، چه بگیم وصیت تملیکی ایقائه، در هر دو صورت ایشون استطاعت رو قائله. ایشون میگه با وصیت موساله مستطیع می شود، خصوصا اذا قلنا به این که وصیت ایقائه، و بعدم میگن لا یبعد که وصیت ایقا باشه. خب تفصیل خیلی نتیجش روشنه. میگیم آقا اگر گفتیم وصیت تملیکی عقده، عقد قبول میخواد، این قبول مسلم واجب نیست، پس استطاعت حاصل نیست. اگر گفتیم وصیت تملیکی ایقائه، به مجرد وصیت مسالم مالک شده، مستطیع شده، اینجا مستطیعه. منتها فقط امام چون عرض کردیم تو اون عبارت حاشیه عروه میگن الوصیت و ایقاءون، بعدم از یه طرف میگن اما موساله اگر بخواد مالک بشه نیاز به چی داره؟ قبول داره، که با اون فرمایش های بروجردی ما توضیح دادیم. رو بیانه رو این تفصیل نتیجه روشنه، اما ما باشیم و متن عروه این سوال پیش میاد که کسانی مثل سید که میگن اگر وصیت تملیکیه اگرم بگیم عقده باز استطاعت حاصله بشه دلیل، این قبول برش واجب نیست. وقتی قبول برش واجب نیست چرا شما میگید حتی بنابر قول به این که عقد باشه این مستطیعه؟ هم عبارت سیدو ببینید و شروع عروه و هم عبارت تحریر و کتاب تفصیل الشریعه مرحوم والد رو فردا انشاءالله دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.